خب ما از قوانین حمایتی صحبت کردیم، نگاه میکنم میبینم که چند تا از پیامک ها به موضوع مشوق های مالیاتی اشاره داره. خیلی ممنونم از این ذهن شفاف شما شنوندگان خوبمون که سریع میره به سمت موضوعات خیلی نو و بدی. خب این هم واقعا موضوع قابل توجهی هست. معافیت ها و مشوق های مالیاتی خودش میتونه انگیزه باشه در بخش حمایتی که ترغیب بکنه سرمایه گذاران بخش خصوصی رو که وارد صنعت بیمه بشن. آقای خیرخواه، حالا که صحبت از مشوق های مالیاتی شد، فکر کنم گفتگوی امروز برنامه به نوعی به موضوع مالیات
دیده شده که در حقیقت و پیشبینی کردیم که بتونیم در گفتگوی خبری که معمولا در این هنگام برای شنوندگان
در نظر
تنظیم میشه، بله، بتونیم راجع به مسئله روح صحبت بکنیم. همچنان یکی از محوری ترین مسائل اساسی در ایجاد تحول معافیت های مالیاتی یا مشوق هایی که تنظیمگر نظام اقتصادی کشور هست، مثل هر کشور دیگری در دنیا، نظام مالیاتی سیاست هایی رو طراحی یا پیگیری یا تلفیق یا اجرا میکنه که خودش تنظیمگر تقویت کننده حوزه های مهمی است که مملکت دنبال اونها هست. یکی از کارهایی که ذات این موفقیت هاست شفافیت، دقت و در این حال پاسخگو بودن در برابر آن چیزی است که اجرا میشه و شهروندان طعم شیرین این رو در نظام مالیاتی کشور وقتی میتونن بچشن که فناوری، مدیریت و شفافیت تو همان با هم باشه. یکی از اقدامات که فوق العاده خانم تاجدی پر بله. اهمیت توصیف میشه کاری است که حالا از اول دی ماه مملکت تجربه خواهد کرد و اون هم حذف صورت حساب‌های کاغذی است که ابعاد اون رو بارها در رادیو اقتصاد برای شنوندگانمون پیگیری کردیم و تشریح. حالا باز هم آقای دکتر موحدی قبول زحمت کردن، سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی کشور، از جوانان یا بهتر بگم از مدیران نیروهای جوان پر انرژی که همواره همراهی کردند برنامه‌های مختلف ما رو برای آگاهی شنوندگان. آقای دکتر سلام، صبح پنجشنبه‌تون بخیر.
درود بر شما.
سلام علیکم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم و همه شنوندگان عزیزمون و عرض صبح بخیر دارم در خدمتتون.
متشکرم. ما که پنجشنبه جمعه هم نداریم آقای دکتر، فکر میکنم شما به عنوان سخنگو شما هم همینطورید.
ظاهرا همینطوره.
آره، زنده باشید، خیلی محبت دارید. کلی سحر که نیست ولی همه اول صبحی به شما زحمت دادیم. این تقویمی که داریم نگاه میکنیم به سرعت ما رو میرسون به یک روز مهمی که حالا یک سیاست تازه و کاربردی و بسیار بسیار استراتژیک عملی میشه. کجای ماجرا هستیم و آیا الان همه پوشش ها کامل برای راه افتادن این موضوع و حذف صورت حساب های کاغذی؟
بله، یکی از در واقع اتفاقات بسیار مهمی که در سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی به دنبالش هست بحث اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانی مودیان هست. در ادامه مسیر یک قانون دیگری ما داشتیم در سال در واقع بعد از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال 98، ما در سال 1402 قانون دیگری داشتیم به عنوان قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی. قانون تسهیل اجازه میداد تا یک برهه‌ای که مودیان ضمن ارسال صورت حساب‌های الکترونیک اگر احیانا صورت حساب‌های کاغذی و یا صورت حساب‌های خارج از سامانه مودیان هم داشتند، اون اطلاعات خودشون رو هم در واقع به نوعی بتونن زمینه بکنن به اطلاعات پیش ارسال شده در قالب صورت حساب‌های الکترونیکی و در واقع در اظهارنامه‌ای که پایان سال به عنوان اظهارنامه پیش فرض بود این اطلاعات رو به عنوان اطلاعات خارج از سامانه در اون اظهارنامه وارد بکنن. اما قانون گذار به جهت در واقع نگاهی که داره در راستای ایجاد کامل کردن این ماجرا و عملاً به کمال رسوندن اجرای قانون پایانه فروشگاهی اعلام کرده و یا اصطلاحاً مقرر کرده که از اول دی ماه سال 1404 دیگه ما صورت حساب‌های خارجی از سامانه رو در سامانه مؤدیان و یا اصطلاحا در اظهارنامه پیش‌فرض نداشته باشیم، بلکه همه صورت حساب‌هایی که قرار است مورد نظر باشد همون صورت حساب‌های الکترونیک است. یکی از جاهایی که این صورت حساب‌ها میتونستن کاغذی باشن جایی بود که خریداران به اتکای این صورت حساب‌ها و فاکتورهای کاغذی و خارج از سامانه بهشون اعتبار تعلق میگرفت. خب حالا قانونگذار اومده و جلوی این اعتبار رو گرفته و داره ادعا میکنه که دیگه ما قرار نیست بیایم و در این مسیر اصطلاحاً اعتباری برای خریدارانی قائل باشیم که از فاکتورهای کاغذی دارن استفاده میکنن. رسد ما از اطلاعات اخیر داره نشون میده که در بهار 1404 تنها 11% از در واقع صورت حساب‌های خرید ما صورت حساب‌های کاغذی بوده، ضمن اینکه تا این دوره در واقع زمستان ممکنه 11% حتی کاهش هم پیدا بکنه. اما علی حال این توجه بسیار مهمه صورت بگیره از اول دی، چون اثر خودش رو کی نشون میده؟ تو پایان دوره نشون میده، یعنی زمانی که مؤدیان گرامی ما میرن و در فرم محاسبه بدهی خودشون میخوان برن ببینن، میبینن که بله فاکتورهای کاغذیشون دیگه جایگاهی نخواهد داشت و اعتبار خرید برای اون صورت نخواهد گرفت. پس بنابراین از این جهت مهمه که از اول دیما حتما ملتفت به این قضیه باشن و نسبت به اجرای قوانین بتونن به درستی انشالله عمل بکنن.
بسیار خوب، این زنجیره پیشتر هم ما با هم صحبت کردیم، آغاز یک فرایند تحولی است، به اینجا ختم نخواهد شد، درسته؟
طبیعتاً خیر، یعنی این روبه تکامل هست و اصطلاحاً در راستای اجرای قانون، قانون عملاً به اجرا رسیده، اما مسئله اینجاست که ما چگونه بتونیم از اطلاعاتی که اصطلاحاً در اختیار سازمان مالیاتی قرار میگیره به نحو بهینه اصطلاحاً استفاده بکنیم. این اون چیزیست که ما در ادامه مسیر پیشبینی میکنیم که در جهت بهره‌گیری هرچه بهتر از اطلاعات در راستای محاسبه مالیات و امثال اینا بتونیم استفاده بکنیم. اما به نوعی اجرای سازمان در واقع قانون پایانه فروشگاهی طبق قانون عملا انجام شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم با همکاری که صورت میگیره ما بتونیم به شاهد یک تحول بزرگ باشیم و در این حال نظاممند شدن. همچنان موضوع مالیات موضوع ملی است برای همگان و هر چقدر پیشرفته تر و درست تر رضایتمندی بیشتری رو هم به همراه خواهد داشت. آقای دکتر سپاسگزارم از توضیحات.
زنده باشین
شما. روز خوب براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
خدا نگهدار. سکه صبح رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
خیابان نگاه می کردم، چه گریه دار به باران نگاه می کردم، به پرسشی که نیامد به لب کجا بی من، به این سکوت پریشان نگاه می کردم، به چای نیمه تمامی که تلختر می شد، به نیمه پر لیوان نگاه می کردم، نبودنت همه خانه را غرق می کرد، به عصر خالی ایوان نگاه می کردم، نبودنت همه خانه را غرق می‌کرد، به عصر خالی ایوان نگاه می‌کرد، در کوچه های یاد تو گم می شوم باز، شاید مرا پیدا کند رؤیای دیدار. دل را برای تو نگه می دارم ای دوست، شوق نگاهت را برای من نگه دار، شوق نگاهت را برای من نگه دار.
صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. انشالله در برنامه امروز سکه صبح داریم از عواملی صحبت میکنیم که میتونه تأثیر بگذاره بر سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی بر این که برن و سرمایه هاشون رو در صنعت بیمه متمرکز بکنن. از شما پرسیدیم که چه عواملی میتونه تو این زمینه مهم باشه و تأثیرگذار باشه، مثلا حمایت های قانونی دولت، نوآوری های محصولات. به نظر شما استفاده از هوش مصنوعی چقدر در این زمینه میتونه تأثیر بگذاره؟ 3036372652525 راه های ارتباط با ما. با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه، اول از همه گرفتن مجوز ضروری هست. اما به نظر شما آیا صدور مجوزها تا حدی تسهیل شده که انگیزه‌ای برای ورود بخش خصوصی باشه؟ یکی از مهمترین مزایای ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه، ورود فناوری‌های نو مثل بیمه دیجیتال و هوش مصنوعیه. اما آیا بخش خصوصی برای ورود و برای بهره برداری از چنین مزیتی از مشوق‌ها و قوانین و انگیزه‌های ضروری برخوردار هست؟ 3036372 سامانه پیامکی ما، تلفن مستقیممون 2265-2525. آقای شادگار قربانی از انزلی گفتن بیمه حتما باید رقابت پذیر باشه و در دست بخش خصوصی. شنونده عزیزمون آقای قزدو هم درباره ضرورت بیمه و تأثیرات و مزایای اون در جامعه برای ما پیامک بلند بالایی فرستادن. خیلی ممنون، متشکریم.
بیمه یکی از واجبات امروز زندگی ما میباشد، به خاطر اینکه اگر بیمه نداشته باشیم خب نمیتوانیم از بلده گرونی ها مریضی هایی کرد و این بیمارستان هایی که خیلی نمیشه کاری کرد، ولی با بیمه باز یه پشتیبانه داریم، دلگرمی داریم، میتونیم از بیمه مون استفاده بکنیم.
شنوندی عزیزمون چون گفتن که از ظرفیت های بیمه برای کسب و کار من که دانش بنیان هست باید بیشتر استفاده بشه. آقای خیخا، طراحی محصولات جدید و جذاب و به ویژه در بخش حالا صنایع دانش بنیان از مزایای ورود بخش خصوصی هست به صنعت بیمه. چقدر تونسته صنعت بیمه در این زمینه موفق باشه؟
شاید این پرسش رو باید از متخصصانی به عنوان کارشناس در حوزه بازارهای مختلف بپرسیم که بیمه در اونها نقش اساسی داره. در ایران بیمه ها رو ما با بیمه های درمان میشناسیم، عمدتا هم دولتی ها دنبال میکردن، ولی نظامات بیمه با کمک بخش خصوصی از جمله برنامه هایی است که همواره در کشورهای توسعه یافتن به اون فکر کردن. شاید میشه گفت که با صنعتی شدن بخش های مختلف جامعه، حالا که دیگه فناوری های مختلف و هوشمندسازی بخش های گوناگون، بیمه یک نظام تلفیقی رو نیاز داره با توجه به بیمه های اتکایی، و در این حال راز موفقیت و ماندگاری شرکت های بیمه هم این هست که به دنبال روش های جدید و بازارهایی باشن که ناشناخته است، و در این حال ترغیب شهروندان به مشارکت در اهمیت تقویت چنین پدیده‌ای در روز مبادا به قول ما ایرانی ها. و شاید از جمله عوامل کلیدی که بسیار هم دربارش حداقل 10 سال گذشته شنیدیم، یک نظام تلفیقی است که به نظام چند پرداخت کننده هم شناخته میشه، میتونه بیمه رو تقویت کنه. فکر میکنم که آقای تاجدار اگر اشتباه نکنم با ما همراه هم و صحبتهای ناقص منم شنیدم بنابراین بتونیم کل اطلاعات خوب ازشون دریافت بکنیم. آقای سید رسول تاجدار، کارشناس بازار بیمه و سرمایه هستن. سلام و صبح بخیر میگم مستر شریفتون.
درود بر شما.
سلام، به نام خدا. بنده هم ضمن تبریک روز بیمه به عزیزان صنعت بیمه و تشکر از رادیوی پرمحتوا و وزین اقتصاد
خواهش میکنم،
تشکر میکنم، در خدمتتون هستم.
آنچه که ما در نظامهای بیمه‌ای در اقتصادهای جهان و کشورهای مختلف میبینیم از ابزارهای کارای مدیریت ریسک، حقیقتاً هم از طریق تأمین امنیت و آرامش خاطر که برای همه ما، من خودم به شخصه با وجود سختی‌های فراوان اهمیت بیمه رو با تمام وجود درک کردم، هم در حوزه اقتصادی و تولید، هم در حوزه درمان، حالا که بیمه ها تنوع فراوانی هم دارن. ولی در این حال در ایران دغدغه‌های مهمی هم برای این که بیمه ها پایدار بمونن هست. ما تفاوت‌های مهمی داریم که خیلی از اونها رو دلایلش رو واقعا می‌دونیم. امروز این نگاه به ما چی میگه و چطور میتونیم توصیف بکنیم نظام بیمه ای رو به عنوان یک نظام کارآمد و پرپوشش؟ آقای تاجدار بیشتر بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که اساسا در اقتصاد دنیا یک مثلثی رو تعریف میکنن به نام مثلث توسعه. این مثلث توسعه شامل بازار سرمایه، بازار بیمه و بازار پوله. خب این سند یک صنعت بارداتی است. ما اگر بخواهیم پاسخ سوال جناب عالی را بدیم، در واقع به دنبال این پاسخ هستیم که چرا صنعت بیمه به جایگاه واقعی خودش در ایران نرسیده، علارغم اینکه خدمات بسیار مناسبی را به بیمه شدگان شخص ثالث داره ارائه میده و نقش بسیار حیاتی در جامعه داره، ولی اونگونه که باید و شاید نظر سهامداران و سرمایه گذاران این صنعت برای اینکه سرمایه جدید به اصطلاحاً حالا فرشمانی وارد این صنعت بکنن وجود نداره. من بخوام اگر دلایل این موضوع رو توضیح بدم، میخوام در چند بخش این رو تقسیم کنم. یکی بحث خود دولت هست، یا اجازه بدید بگم حاکمیت. اساسا نگاه حاکمیت به صنعت بیمه نگاه اقتصادی و بازرگانی نبوده، چه در بخش دولت چه در بخش مجلس. عرض کردم حاکمیت،
درسته. چرا؟
چرا به این شکل نبوده؟ ببینید، ما در قانون برنامه چهارم بحث واگذاری و اصل 44 اینها را داشتیم. خیلی با عجله و بدون پیشبینی زیرساخت‌ها اومدیم یه تعداد از شرکت‌ها را واگذار کردیم، مثل آسیا، البرز، دانا. متأسفانه بیشتر از جانب دولت این واگذاری ها در اون تاریخ رفع تکلیف بود که فقط به قانون برنامه عمل کرده باشن، نه اینکه واقعا زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری اون رو در نظر گرفته باشن، و اومدن اینو واگذار کردن. خب حالا که واگذار شد، میخواییم ببینیم بعد از واگذاری چه کردن. ببینیم این صنعت در ایران عمده سهم بازار و ترکیب پورتفوس سالس و درمانه در بازار ما، متاسفانه برخلاف بازارهای دنیا که بیش از 50% سهمش بیمه های عمره، ولی در ایران سالس و درمان هستن. در بخش سالس که عمده ترین بخش های درآمدی و خسارتی شرکت های بیمه را تشکیل میدن، متاسفانه شرکت های بیمه به عنوان بیمه‌گر به هیچ عنوان نتونستن نقش آفرینی کنن و قانون اعداد بزرگ را رعایت کنن. به دلیل به چه دلیلی؟ به این دلیل که رشته سالس یک رشته ایست که هم حق بیمش توسط دولت تعیین میشه، هم بخش خسارتش توسط قوه قضاییه. یعنی ما دیاتمون نرخش توسط قوه قضاییه تعیین میشه، از اون بر هم حق بیمه ما به دلیل اینکه شرایط اقتصادی جامعه مناسب نیست، دولت مردان ما و مجلس محترم اجازه تعیین نرخ با شرایط واقعی بر مبنای ریسکی که محاسبه میکنن، شرکت های بیمه نمیتونن حق بیمه بگیرن. مثال دارم عرض میکنم خدمتون، یه بیمه نامه سالسی کلن یک فردی میخره 7 تومن 8 میلیون، این شاید نرخ واقعیش باشه 30 میلیون. خب در اینجا دولت و مجلس میگن آقا بسیاری از طبقات اجتماعی و جامعه ما توان پرداخت این پول رو ندارن، لذا این از جیب صنعت بیمه میره.
درست.
اولین بحث، پس یک ترکیب پورتفوی غلطی داریم، ناموزونی داریم که عمدش سالس و درمانه، و هیچ یک از متغیرهای اثرگذارش دست شرکت‌های بیمه نیست. میخوام مثال بزنم برای اینکه بتونم این استدلال خودم رو اثبات کنم که آقا کارها درست پیش نمیده. ببین در تمام دنیا، در تمام دنیا شما نگاه کنید، اساساً بانک‌ها از دل بیمه‌ها ایجاد شدن. یعنی بانک‌ها رو بیمه‌ها درست کردن، برعکس ایران که بانک‌ها اومدن بیمه درست کردن.
معکوسه. اتفاقا ببخشید من فرمایشون، اتفاقا توی همین نشستی که اخیراً مطرح شد که آقای مدنی‌زاده، دکتر مدنی‌زاده وزیر اقتصاد داری،
بله.
نمیدونم شما هم در نشستی که برگزار شد حضور داشتین یا نه.
بله.
ایشون تعریف جالبی از بیمه های ارائه نکردن و گفتن که از برنامه ها در دستور کار بحث ضریب نفوذ هست. ضریب نفوذ میدونیم رابطه مستقیمی با دریافتی های بیمه ها داره و خدماتی که در سمت دیگر خواهند داد. مقایسه کردن، مقایسه از ضریب بیمه در دنیا که تفاوت کشور خیلی زیاده. به نظر میاد که حالا یا بیمه ها زمینگیر شدن آنچنان که اشاره می‌فرمایید، یا ممکن است سیاست های دقیق پیروی نکردن، یا تحت تاثیر عوامل بیرون دیگری اونطور که باید مثل کشورهای پیشرفته ضریب نفوذ در ایران بالا نیامده. اونجا ده ظاهرا در کشور حدود یک چهارم این هستیم اگه اشتباه ندیده باشم.
خدمت شما عرض کنم که ضریب نفوذ بیمه میانگین جهانیش بین 7 تا 7.4 میانگین جهانیش. در برخی از کشورهای پیشرفته در آسیای جنوب شرقی و در شمال اروپا از جمله سوئیس در اروپا و کره جنوبی و ژاپن در آسیا، این نرخ حدوداً 10-11 تا به 12 میرسه.
عجب، خیلی بالاست.
بله، ولی میانگینش 7.4 که این در ایران 2.4 ضریب نفوذ، تقریبا 1/3. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در سبد پورتفوی اونها عمدتا بیمه عمر، یعنی بالای 50% ترکیب پورتفوی اونها به دلیل شرایط اقتصادی مناسب مردم و فرهنگ بالای مردم از بیمه گری و اینکه بیمه را چتری برای روز بارانی تلقی میکنن، بیمه های عمر میخرن و این بیمه های عمر یک انباشت سرمایه ایجاد میکنه و این انباشت سرمایه باعث میشه که هم مطلبی که عرض کردم بیمه ها برن بانک بزنن برای اینکه بتونن از این پول استفاده کنن، برای اینکه بتونن در اقتصاد نقش آفرینی کنن، در خدمت تولید باشن، این منابع بره در خدمت تولید. در ایران این اتفاق نمیفته. مثلا فرض بفرمایید جناب آقای عارف در سخنرانی اخیری که در گردهمایی که اشاره میفرمایید داشتن، من ضمن تشکر از ایشان که در این جلسه به عنوان یک کسی که کارشناس این صنعت هستم تشکر میکنم از اینکه افتخار دادن حضور پیدا کردم، ولی متاسفانه یه جمله‌ای رو فرمودن که بیمه‌ها خسارت بدن به مردم، مردم راضی باشن و با افتخار بیان بگن ما زیان کردیم.
فرصت دیگه ای نداریم برای
این به ناترازی خواهد رسید. ولی در این حال به نظرم میاد نگاه وزیر اقتصاد نگاه مهمی است که توجه ویژه رو معطوف کردن. اینطور نیست؟
نگاه اقتصادی و بازرگانی به شرکت های بیمه نیست. ببینید ما در
خیلی کوتاه بفهمید چون فرصت تمام آقای
تاجدار.
بله بله،
بسیار بحثای فراوانی من داشتم، به هر حال انشالله در یه برنامه دیگری
حتما میریم سراغ این. حتما به این موضوع می‌پردازیم. اگر برنامه‌های ما رو دنبال کرده باشید، ما پیوسته حول مسائل اساسی و بنیادی که بیمه یکی از اونها هست میچرخیم و حتما بهتون زحمت می‌دیم.
من در خدمتتون هستم در جلسات آتی انشالله فرصت شد در مورد توضیح زود افزایش سرمایه بدهکاران
کنیم. بسیار خوب، خیلی ممنون،
خیلی
از
خوبه شما
آقای تاجدار گرامی. آقای خیرخواه خیلی ممنون از لطفتون و حضورتون در برنامه و همکاری شما. سپاس از همه شنوندگان عزیز که تا پایان با ما بودید. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگرد بشباسه، حتی تو گل و باسه.
حالا ما کاندید آشپزخانه شما هستیم. با انتخاب ظروف کاندید به کالای ایرانی اطمینان خواهید کرد. با این ظروف به راحتی آشپزی کنید و با آسودگی خیال از غذایی که آماده می کنید لذت برده و نوش جان کنید. کاندید، متفاوت در کیفیت.
کشتارگاه سپید گوشت خراسان، با بهره‌گیری از فناوری روز و استفاده از دستگاه‌های تمام خودکار تخلیه اندرونی. سپید گوشت خراسان، کیفیت مساوی است با سلامتی.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی با چی